بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه آخر سوره شریف فصلت: سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. به زودی نشان دهم آیات خود را بر ایشان در جانهاشان و در طبیعت تا بر ایشان مسجل شود که اوست خدای بر حق. این دو روش برای معرفت و خداشناسی. پشت سرش خدای تعالی می فرماد اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. آیا کافی نیست برای ایشان که او به هر چیزی حضور دارد، با هر چیزی حاضر است؟ این سه راه در این سراهی که یکی معرفت آفاقی است، یکی معرفت انفسی است و یکی برهان صدیقین، که قبلا هم عرض کردم روی مبنای این سه جلد کتاب هر کدومش مربوط است به یکی از این شناخت‌ها. شناخت حضرت پروردگار سه راه دارد: معرفت آفاقی و انفسی و برهان صدیقین که او آخری. حالا این جلد دومی که در خدمتتون الان هم داریم روش کار میکنیم معرفت آفاقیه و الان تقریبا داریم روی مقدمه شروع کردیم، انشاءالله میریم جلو. پشت سر جلد بعد اگر خدای تعالی فرصت عنایت فرمود معرفت نفسه که معرفت انفسیه. جلدی که هنوز به دستتون نرسیده و همکنون مشغول تألیفش هستم او برهان صدیقینه، که او البته خیلی بحث لطیف عرفانیه که مسائل بسیار دقیق عرفانی در این جلد انشاءالله اگر خدا فرصت عنایت فرمود به دستتون میرسه. حالا ما میخوام در تمام این شؤون این سه بعد معرفت عجز خودمون نشان دهیم. آنچه که خدای تعالی نشان داده از ذات حضرت عظیم است. حالا آنچه که از حضرت عظیم ارائه میشه مسلم عظیم است و به هیچ طریق هم این عظمتها در شأن عظمت حضرت حق نیست، چرا که الله اکبر از هرچی که بگند و از چی که بنویسیم کلن خدای تعالی از آن برتر است. حالا تا همین اندازه که خدا در کتاب عالم طبیعت خودش را ارائه فرموده، مگر ما حالا تاریخ تمدن بشر هم تا همینجا که رسیده، اگر واقعا کسی سراغ داره بفرماد در کدوم شأن ما رسیدیم به جایی که بگیم تموم شد؟ آیا در علوم طبیعی رسیدیم؟ آیا در زیست شناسی رسیدیم؟ آیا در فیزیک رسیدیم؟ در پزشکی رسیدیم؟ یعنی طول کل بدن ما فرض کنید چقدر؟ 50-60 کیلو گوشت و استخون. توی چه خبره؟ آیا واقعا این همه الان جلسات تحقیق، آزمایشگاه ها، دانشمندان میدونید که الان چه عظمت ها تو همین بدنو دارن و حالا بازم عاجز، بازم ناتوان، که یه خبری هست که ما خبر نداریم. عصر الان عصر تحقیقات ژنتیکیه که قسمت‌های ریز بدن که خیلی اسرارم تو همونه، همه خبرات تو همونه، بحث ژنتیک. حالا توی هر ساعتی یک کشفی، هر ساعتی درک یک عظمتی. حالا یاد کردم تو یک کوچه کش برید، تو سلول‌ها برید، تو اتم که ماده بی جان تصور می شد، چه عظمت هاست که این گفتار اینشتین میگه خلأ درون اتم خلأ نسبیش از خلأ منظومه شمسی بزرگتره و ما خبر نداریم که توی خلأ چه می گذرد. حالا یک کسی که این همه دم از قدرت می زنه، این همه دم از منم منم می زنه، اونایی که واقعا شعور دارن، اونایی که عقل دارن می فهمن که در برابر عظمت مخلوق عاجزن، تا چه رسد به عظمت خالق که چه عظمت ها عرض کردم در هر بودیش. کسی تصور نکند وقتی که ما میگیم عظیم، عظمت عظمیت کمیتیه. حالا تحتشان ها عظیم ما اطلاع نداریم. حالا کوچیکش اطلاع داری؟ آیا میدونی تو همین یه مورچه که کنار حیات داره را میره چه خبرها هست؟ اینا چه تمدنی دارن، چه برنامه هایی دارن، چه قسمت بندی هایی دارن، کارگر دارن، ملکه دارن، کشاورزی دارن، زراعت دارن، گلداری دارن، اینا از کجا؟ مغز سر مورچه چقدره؟ مغزش چقدره؟ یه سنجاق سر مورچه مغز ای چقدره؟ اندیشه ای در کجاست؟ الان خیلی ها معتقدن که تمدن اینا از تمدن ما به مراتب بیشتره، هر کسی به کار خودش مشغوله. اینا عرض میکنن شته ها رو میبرن کودکستان دارن، بزرگ میکنن، پرورش میدن، تابستان میارنشون رو برگه ها مینشانن، اینا شیره درخت ها رو میکشن بیرون، میان شیره رو میل میکنن، پشت سر زمستان که شد گله رو برمیدارن، از چرا میبرن به آشیان، اونجا دوباره زاد و ولد میکنن، خودشون ناظرن این گلداریشونه. کلن عرض کردم وقتی نگاه کنید چجوری تولید مثل میکنن، جالب آن که مورچه امسال سال دیگه نیست، اما او که سال دیگه میاد تمام برنامه ها رو میدونه. ما بچه‌مون تحت تاثیر پدر مادر پرورش میدیم، اونا پدر مادرشون در کنان کن، در خیلی از حیواناتی جو زنبوره اصلا همینطور. حالا عرض کردم کوچیکش نگاه کنید بزرگی، وای دیگه به بزرگش، عظمت کهکشان ها چقدره. ما چقدر حالا این همه دستگاه ها، این همه تلسکوپ ها، 12 متر طول عدسی آخرین تلسکوپیه که الان به کار انداخت، 12 متر قطرش. حالا چندین تلسکوپ رو هم سوار کردن تا یکی پس از دیگری نگاه کنه. حالا هرچی اضافه میکنن یه دنیای دیگری نمیبینن. من حالا اینجایی که دیدن تموم شده، الله اکبر، چه خبر است؟ حالا کلن نظام قانون جاذبه به اندازه ای دقیقه که همینطور که عرض شد، اگر یه جزئی حرکت ای کرات از مدار خودش خارج بشه، هر دو کره به صورت پودر میشه. اگر برخورد اینا کردن به صورت پودر میشن. اما در این همه ستاره هایی که شبهایی که مهتابی نیست، دقت بکنید بالای سرتون ببینید چه خبره. تازه این مقداری که شما میبینید مقداری است که چشمتون میبینید. اگر واقعا آنچه که وجود داشت ما میدیدیم اصلا آسمانی پیدا نبود. حالا کل اینا کلون فی فلکن یسبحون، همه در فضای عظیم خودش شنا میکنن. حالا من کیستم که از اینا خبر بشم؟ آیا واقعا تو اینا مخلوق هست؟ موجود زنده هست؟ ما آنچه که دوربرمون چند تا کره رو خبر شدیم، خبری از موجود زنده دوربرمون نیست، اما قرآن خبر میفرماد که در خیلی از کرات موجود زنده هست. اونا چجوری هم نمیدونیم، فاصله چقدره نمیدونیم. آنچه که تا حالا تلسکوپ های ما شناخته، تا 12 میلیارد سال نوری رو ما دیدیم، اما پشت سرش اینم که عرض میکنم عدده ها اصلا تو مغزی حرفا نمیاد، مغز ما گنج اصلا درک یک سال نوری رو هم نداره تا برسه به 12 میلیارد سال نوری. این زمین و آسمان یک سیب دان که از ظهور قدرت حق شد عیان، تو چه یک کرمی میان سیب در، همز باغ و باغبانش کی خبر، پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش در دی است. در اسمایی که قبلا هم بحث شد که به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شای، اسماء خداست که پایه های تمام اشیاء عالم است. حالا بعضی اسماء هست که با همه چی هست، مخصوصا او قبلنم عرض کردم او اسمایی که در اول دعای کمیل هست با همه موجودات هست، همونطور که خود جناب امیر المومنین مطرح می فرمان به رحمت کلتی وسعت کل شای، به علم کلذی احاط به کل شی، به قدرت کلذی قهر تبها کل شی، ای کل شی کل شی. آره دقت بفرمود، با همه موجودات ای اسماء هست. حالا بازم هست، البته همش اینجا نیامده، اما در بعضی موجودات بعضی اسماء هست، اما در بعضی موجودات بعضی اسماء نیست. ولی کلن بدانید که جهان مظهر ظهور اسماء حضرت حقه. حالا برای انشاءالله درک معرفتتون یه پرانتز هم اینجا باز کنید، اویه که صفات حضرت حق عین ذات حقه. اینجا دیگه پرده ها میره عقب، یعنی آنچه که از قدرت خدا، آنچه که از رحمت خدا، آنچه که از علم خدا با موجود است، یعنی خود خدا با موجود است، نه ای که خدا تو آسمون نشسته علمش اینجا. علم خدا یعنی خود حضرت حق. اگه علم خدا با شما هست، خود خدا با شما هست. حالا کلی دستگاه عظیم از ریز ریزهای درون اتم بنگرید، از سلولهای موجودات زنده بنگرید، از کهکشانها بنگرید. کلن آیا میشه یه نظم اینگونه ای که هر کدومش دفترها پر است از عظمت تا اونجا که بشر شناخت، آیا میشه این دستگاه پر از علم عالم نداشته باشه؟ مثلا اینا رو عرض کردم، بگید به بعضی از جوانایی که نمیان اینجا، ازشون سوال کنید، بگید آقا درسی که شما از زیست شناسی میخونید، دستگاه فیزیک میخونید، شیمی میخونید، اینا آیا تو دستگاه علم هست یا نیست؟ نمیتونه بگید چون همه کتابو علم دستگاه هست، زیست شناسی علم دستگاه هست، علوم طبیعی علم دستگاه هست، فیزیک علم دستگاه هست. نمیتونه که بگید آقا بله این علم تو دستگاه هست. همش هم کشف اختراع که نیست، بشر پرده برداشته، تو دستگاه ما داریم میبینیم. اگر تو دستگاه هست، علم تو دستگاه هست. بفرمایید توی علم و عالم کیست؟ ببینید چیشی جوابتون. یا دستگاهی که توی درخت پر از علمه، بیره قبول دارن نمیتونن بگن نیست، عالم اینجا کیست؟ اگر جوابی کسی داره بگه عالم کیست؟ عالمی درختو بینی و بین الله، عالمی سلولای بدن شما هست، به او ریزی یه همه کار داره میکنه. اگر قبول نتونه بکنم بگه آه علم منهای عالم هست یا نیست؟ نمیتونید بگید علم هست و عالم نیست. اگر اینجا علم هست، عالمش کیست؟ اینجا با به علم کلذی احاط به کل شد، به علم تو هست که تمام اشیاء عالم فرا گرفته. حالا علم تو یعنی خود تو. این اکثر خوب جدت بفرد. یه دفعه هم عرض کردم اکسفورد، دانشگاه اکسفورد، حدود 23 سال پیش از این یک سوال کرده از تمام شیمیدانهای عالم و جایزه بسیار جالبنده در نظرم نیست، یه جایزه گردن کلوپتی معین که جواب بدید. ما میدونیم فرمول قند کربن هست به اضافه آب، فرمول شیمیایی قند سه به علاوه هاش دو او میشه کربن. آقایانی که شیمی خوندن میده کربن هست و آب. ما میدونیم این درختان قند ساز مثل درخت خورما، مثل درخت خورمالو، تا حدودی سیب غیر زاده که درش قنده، ما میدونیم اینا آبش از زمین میگیره، کربنش از انزلی کربنی که هوا میگیره قند میسازه. دو مادهی که در طبیعت فراونه، کربن و آب. اما چطور؟ این چطور این درخت و این قند رو میسازه برای ما؟ بیا جواب بدید. اگه این مسئله رو تونستن جواب بدن، میدونه چطور میشه؟ یه کارخونه میذارن لب دریا، انیدید کربنی که هوا فراوون، آب دریا هم فراوون، کله قند میاد بیرون. با آب و هوا کله قند میاد بیرون. این کارو هنوز تا حالا کسی جواب نداده. اما این درخت این بلده. این چی پشت پرده؟ کدوم دست را پرچی برده؟ دو نوع موجود زنده تو کره زمین هست، یکی ما هستیم، یکی نباتات هست. حیوانات نباتات دوتاش هم حیات داره. بسیار خوب، جو زمین قانونی هست به نام قانون لابازیه که عزیزان میدونن. قانون لابازیه هیچ ماده در دنیا از بین نمیره، کم و کاست میشه اما از بین نمیره. اکسیژن مقدار جو در طول اطراف زمین هست، از اول آفرینش تا حالا دست نخورده. ای چطور شده؟ ما که داریم مرتب اکسیژن میخوریم، کربن پس میدیم. از اول آفرینش همه حیوانات این کار کردن، چطور شده اکسیژن تموم نشد؟ تو این زیر دریایی که الان این شباب بحثشه میدونید که تقریبا ناامید شدن. مقدار رو پس کنید، قد این خونه بسا مثلا شاید طول زیر دریایی باشه و فضاش 120 نفر اینجا هستن، مرتب دارن تنفس میکنن. حالا اون زیرو گیر کردن، اکسیژن نیست، تا تا دیروز برنامه بود که آخرین لحظه‌ای که امید ممکن بود که اکسیژن باشه دیروز بوده، الان دیگه همشون خفه شد. حالا این برای مثال زنده، این کبی که از اول آفرینش تا ما داریم اکسیژن ها رو میبلیم، چطور شده که اکسیژن تموم نشده الان راحت نشستی؟ اوورش خدای تعالی نل وارونه زده. گیاهان چه کار میکنن؟ گیاهان اکسیژن پس میدن، کربن میگیرن. ما کربن پس میدیم، اکسیژن میخوریم. این دوتا الان توازن سرجه خودشه. کی دستگاه درست کردی؟ کی نظم برقرار کردی؟ کدوم دولت؟ کدوم نیرو؟ کدوم قدرت؟ اگه ای بخواد به هم بخوره کل زمین در ظرف یک سال اکسیژنش واسه تموم بشه. این نظم عظیم که دو موجود زنده یکی عکس العمل کار دیگری انجام بده برای بقای این جو زمین، خیلی خدا میدونه بیشعوریه. خیلی خدای تعالی از هر روشنی روشن‌تر. وای به حال اونهایی که چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی خدا. چطور میشه که واقعا آدمی همه چی ببینه و خدا رو نبینه؟ و اگر دیده داشت خدا رو میدید و جز خدا نمیدید. ای برای حرف و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. قافیه سنجم ولی دلدار من، گویدم من دیش جز رخسار من. حرف و گفت و قال را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. ای برای حرف و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. وقتی بس خدا میشه مولوی اینگونه به قول پهلوانهای زورخانه لنگ میندازه. لنگ انداختن در اصطلاح زورخانه بدین معنیه که پهلوان میمد با پهلوان مثلا شیراز میخواست کشتی بگیره، ولی قیافه و وضع پهلوانی که میدید، لنگی که معمولا پهلوانها تو زورخانه میبستن، مینداخت زمین، صورت پهلوان میبوسید، آقا من معذرت میخوام، ما مرد میدان شما نیستیم. شعرها نوعاً وقتی آمدن میدون، بعضی هاشون شروع کردن گفتن نقل خدا، اما همچی که رسیدن بخوان توضیح بدن لنگ انداختن. یاره یکیش هم مولویه. میخوام برات بگم، قافیه سنجم ولی دلدار من، گویدم من دیش جز رخسار من. قلم به زمین، فقط نگوی جمال من بکن. ای برای حرف و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. فردوسی هم خیلی رندتر از ایشون بوده، او هم اول شاهنامه همون سطر اول لنگ انداخته. خداوند بالا و پستی توی، ندانم چه از چه هستی تو، هیچ کاری من ندارم، جز تو نمیبینم، هستی مطلق ذات تو. خداوند بالا و پستی توی، ندانم چه ای هرچه هستی توی. امید که انشاءالله یه کمی معنی الله اکبر رو بفهم. و ایرم عرض کردم که حواستون باشه، الله اکبر نه یعنی خدا بزرگتر است. از چی بزرگتر؟ چیزی نیست او برای خدا. او برای خدا چیزی نیست که بگیم این خونه از او خونه بزرگتر است، دو تا خونه است. این هندونه از او هندونه بزرگتر است، دو تا. اصلا او برای خدا چیزی نیست که بگید خدا از آن بزرگتر است. جز خدا وجود اصیل در عالم نیست. خدا الله اکبر یعنی خدا برتر از آن است که در اندیشه بگنجد. خدای تعالی فرمان جناب امیر المومنین قربان کلامش، چون آنچه که تو درباره خدا می اندیشی مخلوق ذهن توست، نه خالق توست. یه چیز درست میکنیم، میخوام بگیرمش تو آغوشم قربونت برم خدای عزیز، یه چیز توی مغز قد یه توپ والیبالی، یه کلهی داریم قد یه توپ والیبالی، حالا یه چهارم شاد مغز باشه، توی مغز من میخوام خدا رو جا بدم. ولی او خودش فرموده با تو هستم، اما من که نمیتونم او درد کنم، خدا معکم. اما حواست باشه اوی که با تو هست برتر از آن است که ما اصلا اندیشش بکنیم. ای برای حرف و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تنسی. دیدن پشه بر لب دریا نشسته بود. خدای دوست دارم، چه کار کنم؟ خیلی بزرگی، منم ناچیز، اما دوست میدارم. اجازه بده این ناچیزی که مخلوق تو هست با خالقش عشق بورد. ای با خالقش عشق نورده با کی عشق بورد؟ دیدن پشه بر لب دریا نشسته بود، در فکر سر فکنده به صد عجز و صد انا. گفتن چیست حاجتت ای پشه ضعیف؟ گفتن که آب این همه دریا بود مرا. گفتن حوصله چو نداری مگوی این. حوصله این چیندا پشه یه ریز، تو چقدری؟ چقدر چیندونته؟ چقدر میتونی آب بخوری؟ چی داری؟ میگو آب اقیانوس کبیری میخوای برای چی؟ تا بنا امیدی از او چون دهم رضا، منگر بنا توانی شخص ضعیف من، بنگر که این هدف ز کجا خواست بین هوا. میگوی کوچیکیم نکن، میگوی ایدم بکن، میگوی آرزوم بکن، بذار چارتان پیدا بشن، آرزوشون غایت الامال العارفین باشه، ارزش هاتون به اندازه ارزش آرزوهاتونه، به اندازه ارزش ایدتونه. گفتا بنا امیدی از او چون دهم رضا، منگر بنا توانی شخص ضعیف من، بنگر که این هدف ز کجا خواست این هوا. قبول دارم، قبول دارم که او برتر از آن است که من او رو بشناسم. عقلم هزار بار به روزی کند خموش، عشقم خموش می نکند یک نفس رها. عقل میگه برو دنبال کارت، اما عشق هرگز اجازه پشت کردن بدین دستگاه به من نمیدهد. و صلی الله علی محمد. منازل السائل، آنچه جلسه قبل بود ناتمام ماند، بنده مختصرش تکرار میکنم. آنچه که مرقوم فرموده درجه دوم از مقام تبتل بود، و تبتل دانستید که معنی انقطاع و بریدن است. درجه اولش عرض شد، درجه دوم که مرقومم فرمودید، درجه دوم تبتل انقطاع است از همنوایی با نفس، با کنارگیری از هوا و هوس، با وزیدن نسیم اونس و چشم داشتن از برق چشم. اینو نوشتید. حالا چون میفرمان مرحله دوم انقطاع است از اینکه هم نوای نفس بشم، یعنی نفس هر چی گفت بگم چشم، باید چی کار کنم؟ باید بریده شوم. او جلسه عرض کردم تا انسان دشمن نشناسه نمیتونه بهش مبارزه. برای شناختن نفس چند تا مطلب تقدیم حضورتون شد. عرض شد اولا نفس همانند کره وحشی است که اجازه سواری بهتون نمیده، یعنی حاضر نیست که شما لنگلاغت میندازه، نمیذاره برای چیره بشید. به این سادگی رام کردنش آسان نیست. گفتید با تقوا که زمام و لگام اوست مخالف است. تقوایی که در شهر آمده، در جای قرآن آمده، دهنه و زمام نفسه. خود عرضم کردم لغت تقوا یعنی نگاه داشت. چی چیره نگه میداره؟ نفس نگه میداره که بنده هر چی دلم خواست نرم به طرف آن. اونجایی که خدا گفته برو برم، اونجایی که گفته نرو نرم، این دهنه ایست که به نفس دادیم. اما نفس با تقوا مخالف، برای که میدونه که تقوا او رو در بند میکشه. اینم گفته شد. سومم عرض کردم که ناپرمانی از پروردگارش برایش آسان است. یه پروردگار به این بزرگی نفس برایش خیلی ساده است که زیر بار خدا هم نمیره، از همه کافرها کافرتره. این مسئله برایش آسان است. که حالا مسئله چهارم داشتیم عرض میکردم، برخلاف اهل خرد که باطن بینند، نفس ظاهر بینه. یعنی کلن همه ای اختراعات و کشافات که کشف شده یا اختراع شده برای نگرش به باطن بوده. دو تا سنگ شما استکاک میدید، بسا جرقه ایجاد بشه، بسا گرمی ایجاد میشه. خب این باطنه، این ظاهر که نیست. اما او کسی که میره دنبال یه میرسه به نیروی برق مثلا. ببینید باطن را درک کردن پر از آثار علمیه. حالا نفس جوری نیست، نفس فقط ظاهره میبینه، همینطور که اکثر مردم هم میبینید تابع نفسن. بابا با اون امروز خوش باشیم، فردا کی میدونه کی از او دنیا اومده که گفته آه بهش جهنم، بارو دنبال کارت بزن چهار سباهی خوش باش، کاری به چی آنه، فقط ظاهره میخواد. قرآن هم میفرماد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت لغافلون. اینا فقط ظاهر حیات دنیا رو میبینن، از آخرت غافلن. حالا به خدای تعالی به ما قدرتی داده که میتونیم باطن، به حیوانا نداده. حیوانا کلن ظاهر بینن، یه حیوانی حتی یه جزئی اندیشهی که از باطن بتون خبر بشه ندارن، اما انسان خدای تعالی بهش داده که تو نگوی باطن بکن، تو این که عظمتها رو میبینی خالق میتونی درست کنی، میتونی حکمت او رو درست کنی در همین عالم. قیامت میتونی در همه عالم به عقلت و شعورت به پهمت درس کنی. این قدرت بشره، اما نفس فقط ظاهره میخواد نگاه کنی. فرمایش جناب امیرالمومنین ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها. اولیاء خدا یکی از خاصیتاشون اینه که به باطن دنیا نگاه میکنن، همان گونه که اهل دنیا فقط به ظاهر دنیا نگاه میکنن. و اشتغلوا به آجالها اذا اشتغل الناس به آجالها. آجال اولی با الف، آجال دومی با عین. آجال با الف یعنی مرگها. اولیاء خدا به مرگشون میاندیشن، به فنای دنیا میاندیشن، در حالی که اونایی که نیستن توی خطو فقط به زمان حال نگاه میکنن، کاری به آینده اصلا ندارن. گویان بهشت با حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نصیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. یعنی همین که الان فقط من نقد بگم امرو خوش باش و کار پر فردو داری، چه تو بچت میپرسی مدرس، چرا الان این جوان ها رو شما اقدر واقعا زحمت دور جوانه شب بشینه تا چه ساعتی درس بخونه؟ آب برای آینده شه. خب بعد وقتی آینده خودت نگاه کن، برای آینده خودت، برای آینده بچه، و اون باز آینده دنیاست، وگرنه به فکر آینده بچه هم نیست. اگه نماز نخون بهش نمیگه، فقط آینده نون و آب در نظر میگیره. کلا عرض کردم فرمایش باز جناب امیرالمومنین، فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتهم و ترکوا منها ما عملوا. قبل از آن که دنیا آنها را ترک کند، آنها دنیا را ترک گفتند. خیلی حرف قشنگ، دنیا ترکتون میکنه، این رفیقیه که بالاخره دست از تو میکشه، یه روزی آنچه که بهت داده ازت میسونه. چون چراغیم همه در ستد و داد حیات، کانچه در شام ستانیم سحر باز دهیم. آب هر اشوه که در جیب شما ریزد چرخ، در سحرگاه هم از دامن تر باز دهیم. ای کاش با تر دامنی پس نمیدادیم، یعنی بهمون میده بعد آلودمون میکنه پس میگیره. کار دنیاییه. میفرماد اولیاء خدا قبل از آن که دنیا بهشون پشت کنه، خودشون به دنیا پشت کردن. برای که عقلش کار داره میکنه، نه فقط ظاهر دنیا را میبینه. و آنچه مستکثران را بزرگ آمده در نظر ایشان اندک است. ما ثروتمون میدونید قبل از انقلاب که این ثروت ها نبود. میدونید ثروت ما چقدر رسیده، به کجا رسیده و چند میلیارد رسیده. یکی برست جلوه گر شده که دیگه نه. اما این کسی که واقعا شعور داره میفهمه که این پولوی بادآورده که بیشترش هم از ناحیه حرامه آتیشه، نگاه این پولو نمی کنه. آن چیزی که میفرمان مستکثران را به عظمت پنداشته شده، برای اینا بسیار کوچک است. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی. با خرد دوش در سخن بودم، کشف شد بر دلم مثالی چند. گفتم ای مایه همه دانش، خدا کنه آدم از عقلش کمک می‌گیره. گفتم ای مایه همه دانش، دارم الحق ز تو سؤالی چند، چیست این زندگانی دنیا؟ گفت درد سر و وبالی چند. گفتم اهل زمانه در چه رهند؟ گفت در بند جمع مالی چند. گفتم او را مثال دنیا چیست؟ گفت زالی کشید خالی چند. این تو حدیث فرمایش حضرت عیسی است که حضرت عیسی علی نبی ناو علیه السلام پیرزنی را در مکاشفه دید که آرایش بسیار تندی کرده بود. ایشون به عنوان امر معروف نهی، پیرزن خیلی حالت نمی کشی با این سنت، با این موهای سفیدت، این گونه آرایش؟ زد به خنده، گفت آقای روح الله، ما با همین آرایشمون هزارها هزار اشخاص فریبته ایم. گفت عجب، میشه بفرمود ببینید چند تشون شوهر کردید؟ و هرچی آدم اومده تو دنیا شوهر من شد. گفتی این شوهرات چی کار کردی؟ و یه شب با اینا بودم، صبح میکشتمشون. حضرت عیسی تعجب کرد، گفت اسم شما چی چیه؟ گفت دنیا. گفت در شگفتم که این مردم دنیا میبینن تو با شوهرای قبل چه کردی، بازم دست در آغوشتون. یه واقعی. گفتم او را مثال دنیا چیست؟ گفت زالی کشید خالی چند. گفتم از چیست کت خدایی؟ گفت هفته ای عیش و قصه سالی چند. گفتم این نفس رام کی گردد؟ گفت چون یافت گوشمالی چند. من خواب مقام رب بهی و نه نفس عن الهوا فا این الجنتهی المعوا. او کسی که از مقام پروردگارش ترسید، او کسی که پشت پرده خدا را به مشاهده نشست و توانست نفسش را به رام کشد، زمام به دست نفس زند، اوست که جایگاهش بهشت است. و اما من خاف مقام ربی و نه نفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا. عزیزان، ان الفرصه تمر من رسها، فرصتها همانند ابر در حرکت هم. همیشه جوانی نیست، همیشه سلامتی نیست، همیشه فرصت نیست، از دست انسان میره. ان الفرصه تمر مر السحاب فانتهزوها اذا امکنت فی ابواب الخیر و الا عادت ندما. او ساعتی که فرصت کردید یک کاری بکنید، درهای خیر و ثواب رو خودتون باز کنید، و اگر نکردید اطمینان داشته باشید که از این صحنه جز پشیمانی چیزی ندارید. و صلی الله علی محمد و آله.